من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب اساس بحثی که در تنبیه اول شروع شد این بود که آیا بین نظریه اقتضا و علیت هیچ ثمره‌ای وجود داره یا ثمره‌ای وجود نداره؟ نظریه علیت و اقتضا در خصوص وجوب موافقت قطعیه، که آیا ما اگر قائل به علیت بشیم یا اقتضا هیچ نتیجه‌ای داره یا نتیجه نداره. به ذهن شریفتون باشه، مرحوم آوازی ها فرمود که بله ثمره داره، آقای خویی فرمود که ثمره داره، آقای سعد فرمود ثمره داره، در برابر این آقایون آقای نایینی فرمودن که نه، ثمره بین مسلک علیت و اقتضا نیست. عمده ی حرف مرحوم نایینی هم این بود که به هر حال اون اصول طولی که شما ادعا میکنید اینا در عرض واحد با هم دیگه تعارض میکنن و از اینجا مثمر ثمر نیست. ما بدین مناسبت از دو تا بحث سخن گفتیم که آقای خویی این دو تا بحث در دو تنبیه مستقل آوردن، آقای صد این دو تا بحث رو پشت سر هم آوردن. یه بحث عبارت بود از طولیت در اصول، یک بحث هم عبارت بود از طولیت در اطراف علم اجمالی. اما بحث طولیت در اطراف علم اجمالی رو خب جنبندی رو مرحوم آیه صدر داشتن که دیروز مطرح کردیم. البته جنبندی ایشون بر اساس مسلک اقتضا بود نه مسلک علیت، ولی عرض کردیم از جوابهایی که به مرحوم آغازی ها دادن در حقیقت نظر ایشون در ارتباط با مسلک علیت هم روشن شد، الا اینکه در یه موردش بر اساس حرفی که ایشون زده بودن یه تأملی وجود داشت که این تأمل رو آقای صد در بحث قبل در رد آقای خویی اومدن یه جوری جواب بدن که به نظر میاد با توجه به حرفی که ایشون در بحث قبل گفتن اون تأمل هم قابل حله. من اینا رو چون گفتم و امروزم جلسه آخر سال 1402 دیگه نمیتونم به تفصیل بگم، ولی همطور اشاره وار چون بخشش مطرح شد، چون آقای خویی قبلا بحث کردن که اصلا تضاد به لحاظ عالم رتبه یا به لحاظ عالم رتبه عقلی نیست، آقای صد اونجا با آقای خویی جواب دادن که اون جواب میتونه حل اون سوالی باشه که ما دیروز از آقای صد مطرح کردیم. ولی به هر حال جنبندی آقای صد که دیروز در پایان جلسه عرض کردیم بنابر مسلک اقتضا بود و گفتیم بنابر مسلک اقتضا کلام ایشون کلام تمامی است و مسئله در اینجا نیست، الا اینکه اگر شما بخواید یه مقدار این بحث رو با تفصیل بیشتری مراجعه کنید باید به بحث استصحاب، اونجا که بحث اصل حاکم و محکوم و تقدم اصل حاکم بر محکوم علت تقدم بحث میشه، به اونجا هم مراجعه کنید، چون فرض اینه که در استصحاب میگن استصحاب در اصل حاکم مقدمه بر استصحاب در اصل محکومه و اونجا آقایون تعارض درونی بین دلیل استصحاب نمیبینن، در حالی که چه در حاکم و چه در محکوم هر دو لاتنقضه، ولی به هر حال جریان لاتنقض رو در حاکم درست میبینن و میگن دیگه اینجا تناقض بین جریان اصل در حاکم و محکوم نیست. خواستم بگم این بحث رو اگر بخواد تکمیل کنید به اون بحث هم مراجعه کنید که چرا اونجا آقایون نمیگن تناقض بین همین دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک، بلکه میگن لا تنقض در اصل حاکم جاری میشه و در اصل محکوم جاری نمیشه. البته آقای نائینی وفادار به اون چیزی که در اون بحث گفتن بود و اینجا گفت که بله اگر رابطه حکومتشون رابطه سبب و مسببی باشه من این حرف رو قبول دارم. این در حقیقت اعلان وفاداری مرحوم نائینیست به اون چیزی که در بحث استصحاب مطرح میکنن و از این جهت ایشون این مدل حکومت رو گفت بله اگر یکی سبب باشه و دیگری مسبب باشه به این نتیجه من منتظرم. الا اینکه آیه صد در جنبندی دیروز خودش به یک نکته تفتون داشت و اشاره کرد، گفت حالا صرف اصل سببی و مسببی هم کافی نیست، بلکه باید اون سببیتش هم تحقق پیدا کنه. من دارم اشاره میکنم به اونجایی که آیه صد فرمود که اگر موضوع وجوب حج عدم وجوب وفاء به دین به صورت واقعی باشه، خب اون اصلی که جاری میشه اگر اصل تنزیلی باشه میشه اصل حاکم، ولی اگر اصل ترخیصی باشه، ایشون گفت تعارض بین اصل ترخیصی در وجوب وفاء به دین و وجوب حج صورت میگیره. دلیلش هم این بود که اون وجوب وفاء به دین دیگه اثبات نمی کند عدم وجوب وفاء به دین واقعی را. چرا؟ چون اصل ترخیصی دیگه، اصل تنزیلی نیست. اصل تنزیلی نیست چون احراز نمی کنه واقع را. از این جهت بین اصل در وفاء به دین و وجوب حج ایشون گفت تعارضه. به عرضم برسید آیه صد فهمند صرف این که یه اصلی در طرفی که او میتواند سبب باشه جاری بشه، این از مصادیق تقدیم اصل سببی بر مسببی نیست، و الا عدم وفاء به دین سبب است برای وجوب حج، ولی اصل جاری در عدم وفاء دین به ای نحو کان میشه اصل سببی یا حاکم بر اصل مسببی. ایشون میگه نه، این اصل سببیه، حاکم بر اصل مسببی نیست. پس صرف جریان اصل در طرفی که اون طرف سبب است برای طرف آخر، از مصادیق جریان اصل سببی و تقدیمش بر اصل مسببی نیست، بلکه باید اون اصلی که جاری می شود اون جهت سببیت رو اثبات کنه. و چون موضوع در حقیقت عدم وجوب وفاء دین به صورت واقعی بود، آیه صد می فهمند که اصل ترخیصی اثبات نمی کنه عدم وجوب وفاء دین واقعی را، بلکه اثبات می کنه عدم وجوب وفاء دین ظاهری را. به خاطر این اینو اسمشو اصل سببی نمیگذاریم. یعنی یه نکته‌ای بود که تفتونی بود که آیه صد بهش اشاره کردن و گفتن صرف جریان در طرفی که اون میتونه سبب باشه این اصل سببی نیست و جهت تقدیم حالا ای حال نمیشود. خب این مجموع مطالبی بود که در طولیت خود اطراف علم اجمالی گفتن. و همینجا بنابر مسلک اقتضا و علیت شما دیدید یه تفاوت‌های وجود داشت. مثلا بنابر مسلک علیت در فرضیه ثانی که در حقیقت موضوع عدم وجوب وفا ولو ظاهری بود، به قول آیه صد اصلا علم اجمالی منحل میشه بنابر مسلک علیت، ولی بنابر مسلک اقتضا دیگه قائل به انحلال شاید نشی. و تفاوت‌هایی بین مسلک علیت و اقتضا در این طولیت وجود داشت که مطرح شد و در کلام‌های صدرم تقریبا توضیح دادیم. اما در ارتباط با اون بحث قبلی که طولیت در اطراف نباشه بلکه در خود اصول باشه، یعنی اصول جاری طولیت داشته باشه، اینجا خب فروضی در کلام‌های صدر بود، فروضی در کلام آقای خویی بود و عرض کردیم فروض بیشتری در مسئله وجود داره. بعضی از آقایون این بحث رو تبدیل به دو تا بحث کردن، گفتن که ما برای مسلک علیت و اقتضا دو تا ثمره میشناسیم، یکی جریان اصل طولی ترخیصی، یکی شمول اطلاق و دلیلی که مختص به یک طرف است، که البته آقای خویی بازم اینو اسمشو اصل طولی گذاشت، ولی گفتن این ثمره دوم مسلک علیت و اقتضا مشخصا ناظر به همون صورت اول در تنبیه اول آقای خویی هن. و اون صورت اول عبارت بود از این که ما یقین داریم که یا آب نجسه یا لباس نجسه. اصالت و طهاره در آب و اصالت و طهاره در لباس اینها با هم دیگه تعارض میکنن، الا اینکه در آب یه اصل دیگه وجود داره به نام اصالت الحلیه. پس اصالت و طهاره در آب و اصالت و طهاره در لباس با هم دیگه تعارض کردن، تساقط کردن. اصالت و حلیه در آب در حقیقت بلا معارض موند. آقای خویی فرمودن که دلیل کل شیء حلال شامل آب می شود و شامل لباس نمی شود، چون لباس حلیت پوشیدن رو داره هرچند که نجس باشه. پس ما شک در حلیت نداریم تا اصالت الحل جاری کنیم. آن فهمن که این ثمره، ثمره دومه برای مسلک علیت و اختزا. چیه ثمره؟ شمول دلیل کل شیء حلال برای اطراف علم اجمالی بنابر مسلک اقتضا و عدم شمولش بنابر مسلک علیت. گفتن بنابر مسلک اقتضا ما میگیم اصالت الحل شامل مورد میشود، ولی بنابر مسلک علیت میگیم شامل مورد نمیشود. اینجا آقای خویی گفت بله، من بین مسلک علیت و اقتضا ثمره دیدم. و اینجا بعد از این که دو اصل حاکم با هم دیگه تعارض کردن و تساقط کردن، نوبت به اصل محکوم میرسه، چون اون اصل طولی ما در اینجا اصل حاکم نبود بلکه اصل محکوم بود، چون شک ما در حلیت آب منشأ شک در طهارت آب بود. چرا شک کردیم حلال خوردن این آب؟ چون احتمال دادیم نجس باشه. پس ما اگر اصل طهارتی که اصل سببیست نداشته باشیم، میتونیم به اصل مسببی که اصل محکومه تمسک کنیم و بگیم که این آب در حقیقت خوردنش حلال است. بنابر اقتضا، بنابر اقتضا آقای خویی فرمودن که اصالت الحل اینجا جاری میشه. ولی همین جا باز مرحوم نائینی گفت حتی بنابر اقتضا جاری نمیشه. آقای نائینی فرمود همین جا من تعارض رو سه طرفه میبینم، یعنی اینجا یکی از موارد اختلاف آقای خویی و مرحوم نائینی بود که آقای خویی گفتن بعد از سقوط اصل حاکم نوبت اصل محکوم میرسه، یعنی اصالت و طهاره در آب به خاطر تعارضش با اصالت و طهاره در لباس تساقط کرد، نوبت رسید به اصالت الحل که اصل محکومه. آقای خویی اینجا تعارض رو گفت من در حقیقت سه طرفه نمیبینم، ولی آقای نائینی گفت من اینجا تعارض سه طرفه میبینم، بازم بین مسلک علیت و اقتضا تفاوت نیست. اینو عده‌ای گفتن ثمره دومه. غیر از اون طولیت ترخیصی آقا ضیا که ایشون مطرح کرد، اینجا میگن شمول یک اصل برای یکی از دو طرف علم اجمالی در طول تعارض اصل دیگر، این در حقیقت خودش یکی از ثمرات. فرقش با حرف آقا ضیا چیه؟ فرقش با حرف آقا ضیا اینه که آقا ضیا دو تا طهارت طولی بود، اینجا یکیش طهارت یکیش حلیته. پس تفاوتش اینه که چون دو تا اصل غیر هم سنخن، میگن خب این ثمره دومه. آقا ضیا مثالش این بود که بعد از اینکه دو تا طهارت با هم دیگه تعارض و تساقط کرد، ایشون گفت من استصحاب طهارت کردم، درسته؟ یا به قول آیست چون استصحاب طهارت با قاعده طهارت تعارض و تساقط کرد، به اصالت و طهاره تمسک کرد. از این جهت شد در حقیقت دو تا اصل همسنخ. ولی این موردی که آقای خویی گفتن غیر همسنخه، یکیش طهارت یکیش حلیته. از این جهت میگن بعد از اینکه قاعده طهارت به خاطر تعارض و اجمال درونی بی اعتبار شد، چی میمونه؟ قاعده حلیت میمونه، شمول یه اصل میمونه، و این بنابر مسلک اقتضا نه بنابر مسلک علیت. اصل ثمره برای این بود که ببینیم مسلک علیت نتیجه داره یا نه. خب در دو جا نتیجه داره دیگه، میگن در دو مورد نتیجه داره، یه مورد در اصل طولی همسنخ که میگن جریان اصلی، که میگن در شمول دلیل دومه. حالا دوتا ثمره، یه ثمرش مهم نیست، به هر حال هم آوازی ها گفت که من میتونم به استصحاب طهارت تمسک کنم یا قاعده طهارت، آقای خوی میفهمن که خب وقتی که اصالت و طهاره به خاطر تعارض درونی از بین رفت، اصالت الحل بلا معارض میمونه، اصالت الحل اینجا رو شامل میشه و بین مسلک علیت و اقتضا میبینید ثمره وجود داره. من به این اختلاف فکر میکنم اشاره کردم، نه این اختلاف به عالم رتب بر نمیگرده، این اختلاف در این صورت به عالم رتب بر نمیگرده. آقای نائینی میفهمند که به هر حال اصالت الحلی که در اینجا هست با اصالت الطهاره در اصل ترخیص با هم مشترکن، چون در اصل ترخیص با هم مشترکن با اصالت الطهاره در اون طرف تعارض میکنه. خب این موردی بود که آقای خویی گفتن، ولی آقای خویی در یه جا هم همراهی با مرحوم نائینی کردن و فرمودن تعارض به نظر من تعارض سه طرفه است، چون تعارض سه طرفه است حرف آغازی اونجا تمام نیست، بین مسلک علیت و اقتضا تفاوتی نیست، ولی در اون صورت غیر همسنخی که معداشون مختلفه باز آقای خویی فرمودن که در اونجا علی رغم تعارض قاعده فراغ اگه یادتون باشه گفتن قاعده فراغ با هم تعارض میکنه، بعد استصحاب عدم زیاده رکعت و رکوع در نماز سه رکعتی و عدم اتیان به رکعت در نماز چهار رکعتی هر دو استصحاب جاری میشن چون مخالف با معدان، و بعد خلاصه این نتیجهش این میشه که نماز مغربتون درسته، نماز عشاتون هم باطله، علارغم این که قاعده فراغ هم از بین رفته. من چون میخوام جنبندی کنم مسئله رو، اجازه بدید که به دو سه تا قاعده در این مسئله اشاره کنم، بعد دیگه صورش رو اگر نرسیدم مطرح کنم خودتون صورش رو بشینید بسازید دیگه. و اون دو سه تا قاعده عبارت هست از این که اولا آیا این تعارض و تساقطی که مطرح میشه، ما در موارد غیر همسنخ هم این تعارض و تساقط رو میبینیم یا نمیبینیم؟ همون حرفی که آقای خویی بهش اشاره کرد و آقای صدر هم گفت حرف خوبیه، گفت مثلا اگر دو طرف قاعده طهارت اصالت و طهاره باشه، ما میتونیم بگیم کل شیء طاهر مبتلای به اجمال درونی و تعارض درونی شده، ولی اگر یکی کل شیء طاهر باشه یکی کل شیء حلال باشه اینو نمیتونیم بگیم. این یه بحثی که اگر بخواد کار کنید نتیجه بحث رو تغییر میده، از این جهت ممکنه شما بگید اصالت و طهاره با اصالت الحلیه تعارض نداره، تعارض نداره چون اون میگه طاهر این میگه حلیت، اینا که با هم تعارضی ندارن. البته علم اجمالی است که یا طهارت باطله یا حلیت باطله، ولی چون منجر به اجمال درونی و تعارض درونی نمیشن، به خاطر این شما میتونید بگید که نه بی اعتبار نیست و هم اصالت الحلیه و هم اصالت الطهاره به خاطر ترجیح بلا مرجح اینطوری نیست که بذاریم کنار. من اینو قبلا هم بهش اشاره کردم، اینجا باید ببینیم که مورد از موارد تعارض است یا از موارد تزاهمه. اگه از موارد تعارض باشه ما باید به مراجعات باب تعارض مراجعه کنیم، و لعل بگیم حلیت بر طهارت یا طهارت بر حلیت ترجیح داره. حالا که ترجیح داره به مرجعه و اخذ میکنیم، و ترجیح بلا مرجعه هم پیش نمیاد. فارقش این بود.
پس که اجمالی به نجاست در حد طرف این داریم دیگه، طهارت روزی بیا طهارت هم داره درسته؟
نه
در پس که اجمالی داریم که یا این طاهر است یا اون حرام است، قد اصالت طهارت داره با اصالت بدی اون طرف تعارض نداره بازم؟
نه تعارض داره ولی ترجیح بلا مرجع پیش نمیاد، چون ممکنه قاعده حلیت بر قاعده طهارت یکی از مرجحات باب تعارض داشته باشه. یعنی الان در حقیقت مثل هر جایی که دو تا دلیل تعارض میکنن لعلم اجمالی به کذب احده ما، اونجا شما مرجحات باب تعارض نگاه میکنید، خب اینجا مرجحات باب تعارض نگاه کنید. من میخوام بگم این کبرایی که شما گفتید چون به اخذ به یکی ترجیح بلا مرجح از اخذ به هر دو مخالفت با علم اجمالیست پس لا ماله هر دو رو میذاریم کنار، این در فرضی است که از یک سنخ باشن. اگه از دو سنخ باشن لقائل ان یقول که به مرجحات باب تعارض مراجعه میشود و ترجیح بلا مرجح نیست. حالا شما ببینید کل شیء طاهر ترجیح داره یا کل شیء حلال ترجیح داره؟ اگه تکافؤ بود بعد نوبته به این قصه میرسه. یعنی باز مرجعات باب تعارض اما تأخیر و اما تعارض تساقط. یعنی ممکنه یه کسی بگه که ما قائل به تأخیریم مثلا اونجا، یعنی قائل به تأخیریم، بعضی یادتونه گفتن قاعده تأخیره، بعضی بودن قاعده تساقطه، بعضی بودن قاعده تأخیره. اینم که قاعده تأخیره باز غیر از حرف آغازی ها شد که اطلاق احوالی ها، یعنی اصلا گفتم در موارد تعارض خبرن قاعده تأخیره. خب اگه قاعده تأخیره دیگه شما میتونید به هر کدوم خواستید اخذ کنید.
این تعارض مراجعات با تعارض مال تعارض کبروی نبود؟ یعنی دوست دلیل نمیدونم کدوم دلیل کذبه
ولو به علم اجمالی، ولو به علم اجمالی یعنی شبه مثلا
صادق
طاهره
که دلیلش رو قبول
نمی‌دونسته، مصداقش
اطلاقش
دیگه،
من مصداقش مردد دیگه. الان
نه مصداقش که هم طهارت شامل میشه هم حلیت، ولی به علم اجمالی عهد ما کاذبه. می‌دونیم
که اینجا طاهره واقعی نیست، این فرد حلال واقعی نیست.
اصالت و طهاره و حلیت که حلال و طاهره واقعی رو نمیگفت، ظاهری رو میگفت.
نه ما علم اجمالیمون به این است که این طاهره نجس، طاهره واقعا نجسه، یعنی طرفی که در واقع حرام دو فرد داریم دیگه. علم اجمالی داریم توی ادله اساسات الهدیه و اساسات طهاره که شنگ نداریم که دلیل حجتشون کذب باشه که
نه، در شمولشون مثل هر جا که در اطلاقشون شک دار، مثل همه موارد علم اجمالی که شک دارید اینجا هم همین. خب پس نها کنید، این یک منطقه در بحثه که به کجا برمیگرده؟ به اینجا که خب اینا میشن متعارضین به علم اجمالی، تعارض عرضی، در اونجا مرجحات رو نگاه میکنید. اگه مرجحاتی نبود باید ببینید قاعده تأخیر یا قاعده تساقطه، و از این جهت اینی که آقایون فرمودن یکیش ترجیح بلا مرجح است پس باید تساقطه، این تطبیق نمیشه. نکته دومی که در این مسئله باید بهش توجه پیدا کرد عبارت است از این که آیا علم تولید شده از علم اول هم مثل علم اول میتواند مانع جریان بشه یا مثل علم اول نمیتونه مانع جریان بشه؟ نکنید ما صورت دوم آی خویه یادتون باشه، آی خویه فرمودن که صورت دوم اینه که یکی از اینها دارای اصل طولی نباشد، که گفتن یکی از اینها دارای اصل طولی نباشد باز خودش دو صورت داره، یا هر دو، یا هیچ کدوم اصل طولی ندارن یا هر دو اصل طولی دارن. اونی که هر دو اصل طولی داشته باشن چی بود؟ این بود که من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دو ظرف آب، خب اصالت و طهاره با هم دیگه تعارض میکنن، در طول اصالت و طهاره اصالت الحلیه داریم. خب حالا اگه این آب نجس باشه پس دیگه نمیشه خوردش، خب من میتونم اصالت الحل جاری کنم؟ ایشون گفت خب اصالت الحل در این با اصالت الحل در او هم با هم دیگه تعارض داره. خب علم اجمالی من ابتداعا چی بود؟ این بود که یا این آب نجسه یا اون آب نجسه. از این علم اجمالی علم دومی متولد شد، چی بود؟ یا خوردن این آب حرام است یا خوردن اون آب حرامه. پس در حقیقت اصالت الهل تعارضش معلول چی بود؟ معلول علم اجمالی بود که تولد یافته از علم اجمالی اول بود. پس تعارض اون دوتا اصالت الهل به خاطر علم اجمالی اول نبود، به خاطر علم اجمالی دوم بود. پس اگر یکی از این دو آب یقینا نجسه، یکی از این دو آب خوردنش یقینا حرامه. پس از علم اول من علم دومی متولد شد و اون علم دوم سبب شد که اصول در طول اصل اول با هم دیگه تعارض کنن. خب حالا ما باید ببینیم که اون علمی که متولد میشه آیا اون علم هم میتواند این ممانعت رو داشته باشه یا نمیتونه. این بحث دومیست که باید صحبت بشه. البته من یک تطبیق رو مطرح کردم، چند تطبیق در همین صور محل بحث ما وجود داشت که ما در حقیقت به خاطر علم دومی که تولید شده و به وجود اومده ما تعارض در اصول رو دیدیم که آیا این علم دوم هم میتواند مانعیت از جریان اصل داشته باشه یا علم دوم نمیتونه مانعیت. اینا مشکل مانعیتش اینه که در حقیقت این معلول علم اوله. اگر علم اول به دلیلی ما گفتیم که درش اصل قابل جریان است، یه علم دوم هم باید بگیم که یعنی اون علم، من از اول همچی علمی نداشتم، چون علم اولو داشتم ازش استنتاج کردم علم دوم رو. حالا در بعضی از صورش این قصه باز روشن‌تره. پس ما باید ببینیم آیا علم‌های متولده از علم اجمالی اصلی ما به لحاظ اعتبار و مانعیت در حکم همون علم اولن یا نه اینها در حقیقت در حکم علم اول نیستن. اینم یه بحثی است که در اینجا مطرحه که اینها خودش چون دو تا علم متولد شده از هم دیگه است، باید ببینیم چه مدخلیتی داره. بعضی از آقایان در بعضی از صور معتقدند که نه، علم دوم در اعتبار علم اول نیست و علم دوم نمیتونه مانعیت ایجاد کنه. نکته سومی که مطرحه عبارت هست از این که طولیت هایی که ما در اصل مطرح میکنیم انواعی از طولیت، آیا تمام اقسام طولیت یه حکم داره یا نه این اقسام طولیت یه حکم نداره. منظورمون از طولیت، طولیت سبب و مسببه، طولیت مثل استصحاب بر اصل طهارت، طولیت قاعده فراغ بر استصحابه. نکنید مبنای طولیت در سبب و مسبب اینه که خب تا سبب باشه دیگه نوبت به مسبب نمیرسه، ولی مبنای طولیت قاعده فراغ بر استصحاب اینه که اگه استصحاب مقدم کنیم برای قاعده فراغ مورد و مجرایی نمیمونه. مبنای تقدیم استصحاب بر مثلا اصالت و طهاره اینه که خب او اصل تنزیلی اصل غیر تنزیلیه. بعضی مثل مرحوم آخون معتقدن که این طولیت ها با هم دیگه متفاوتن، در بعضی از موارد این طولیت ها سبب در حقیقت عدم اجتماع در تعارض میشن، در بعضی از موارد موجب عدم اجتماع در تعارض نمیشن. مثلا اونجایی که قاعده فراغ با هم دیگه تعارض میکنه از اونورم استصحاب داریم، این طولیتی نیست که ما بگیم در حقیقت اون شیء متأخر رو از دایره تعارض بردش بیرون، ولی هر جا این طولیت سبب و مسبب باشه از دایره تعارض میبرش بیرون. پس درسته که همه این موارد طولیتن، ولی چون نوع طولیتش متفاوته از این جهت بعضی از آقایون مثل آقای ناینی که حرف درستی هم هست، ما هم گفتیم نکته قشنگی گفت آقای ناینی، معتقدن در این اقسام طولیت باید تفصیل قائل شد. نکته چهارمی که باید بهش دقت کرد عبارت هست از این که طولیتی که عرض میکنیم گاهی وقتا اون اصول متعارضه محکومن، گاهی وقتا اون اصول متعارضه حاکمن. یعنی گاهی از اوقات دو تا دلیلی تعارض کرده که این رتبش مقدمه، گاهی وقتا دو تا دلیلی تعارض کرده که رتبش متأخره. که البته همین جایی یادتون باشه در تقریب و تحقیق صغرای تعارض هم گفتیم اختلاف وجود داره که واقعا بین چی و چی تعارض میشه در کلام آیسته اگه یادتون باشه اینو گفتیم. ولی در اینجا مثلا ما گاهی از اوقات بین دو شیعی داره تعارض میکنه که این دو شیع حاکمن. مثال اول آقای خویی در حقیقت چی بودن؟ اینا دلیل حاکم بودن. من شک میکنم در نجاست آب و لباس که طهارت حلیت این آب محکوم این طهارته، پس اینا رابطه شون دو تا دلیل حاکم با هم تعارض کردن، بعد نوبت به دلیل محکوم میرسه. ولی گاهی وقتا اینه که دو تا دلیل محکوم با هم تعارض میکنن. فرمایش آغازی ها این بود که این اصالت و طهاره با اصالت و طهاره در این ور، ولی خب در طول تعارض اون شما یه استصحاب دارید که استصحاب دلیل حاکمه، یعنی بعد از تعارض شما رجوع به دلیل حاکم میکنید یا بعد از تعارض شما رجوع به دلیل محکوم میکنید. اینم در مسئله ممکنه که تفاوتی ایجاد کنه که خب بعضی از آقایان بهش اشاره کردن و صور بحث رو متفاوت میکنه. یعنی ما خلاصه دو تا دلیل حاکم با هم تعارض میکنه بعد رجوع به دلیل محکوم میکنیم، یا دو تا دلیل محکوم با هم تعارض میکنه بعد رجوع به دلیل حاکم میکنیم، که باز حالا اون انواع و اقسام حکومت رو باید ببینیم. خواستم بگم این چهار مورد و نکته ایست که باید در بحث بهش رسیدگی بشه که ما اجمالا هم بهش اشاره کردیم. مورد پنجم اینه که حاکم و محکوم با هم دیگه موافق در معدایان یا مخالف در معدایان. اینم در نتیجه بحث مؤثر بود که آقای خویی بهش اشاره کرد. آقای خویی گفت که اگر حاکم و محکوم در معدا با هم دیگه مخالف باشن، ایشون گفت که مشکلی ایجاد نمیکنه، ما میتونیم بگیم که اون اصل جاری میشه. چرا؟ چون اینا معداشون مخالف. اگه معداشون موافق باشه خودشون میشن طرف تعارض، ولی اگر معداشون مخالف باشه دیگه طرف تعارض نمیشن. پس این که دلیل حاکم اصل حاکم و محکوم در معدا موافقن یا مخالفن، این خودش در نتیجه بحث دخالت داره. اینها پنج نکته ای بود که خلاصه مهم بود کار کردن. بعد صور بحثم فراوان شده، من نوشتم صور بحثو، ولی دیگه فکر میکنم این زحمت خودتونه که صور رو استخراج کنید. نه من میخوام زحمت بکشید، ولی اون که اون که میشید باز مثلای زرعی بخواد کاری نه هدر نمیره. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِ مگه نبودید کافر به کفر؟ بسیار خوب دیگه. بسیار دیگه انشالله که ماه مبارک رمضان هم در پیشه و رفقا حد اکثر استفاده رو از ماه رمضان خواهید کرد و ما رو هم دعا میکنید و امیدواریم که خداوند متعال توفیق بده که تتمه ماه شعبان رو به خوبی ازش استفاده کنیم. لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. انشالله بتونیم با آمادگی کامل وارد ماه رمضان و ضیافت الله بشیم، که میگن شقی و بدبخت اون کسیست که ماه رمضان برش بگذره و مورد رحمت و آمرزش پروردگار متعال قرار نگرفته باشه. امیدواریم که ما انشاءالله مورد رحمت و مغفرت پروردگار قرار بگیریم. حالا من یه نصیحتی میخواستم شما رو بکنم، ولی چون خودم خیلی بهش عمل نمی کنم نمیتونم خیلی نصیحتون کنم، ولی خب دیگه اگه میتونید کار تبلیغی بکنید، اگه میتونید جایی برای تبلیغ برید، اگه میتونید مردم رو با خدا آشنا بکنید، اگه میتونید احکام شرعی رو به مردم بگید، دریغ نکنید. ما چون خودمون تبلیغ نمیریم، خلاصه کمی سخت توصیه بکنم، ولی مردم نیاز دارن، ما هم وظیفه داریم. به هر حال گاهی ناراحتیم، گاهی تنبلیم، گاهی کار درسی عقب افتاده داریم، گاهی شرایط زندگیمون ایجاب نمی کنه، ولی دریغ نکنید که به مردم احکام شرعی یاد بدید، مردم با خدا آشنا کنید. ماه رمضان، ماه قرآن، ماه روزه، ماه عبادت، ماه استغفار، ماه مغفرت پروردگار متعاله، و تا میتونید واسطه بشید در ارتباط مردم با خداوند متعال. حالا اگر تبلیغ هم نمیتونید جایی برید، تو مشهد جلسه ای مجلسی قبول کنید، از کمترینش که خلاصه کارهای ساده‌ای که به ذهن آدم میرسه تا حالا جلسات دیگه‌ای. به هر حال تو این قصه کوتاهی نکنیم، یک کمی احساس میشه که فاصله ما با مردم داره زیاد میشه، یعنی به خاطر اینکه اشتغالات درسیمون بحثیمون زیاده، نمیدونم چجوریه، کمتر مثل قدیما همت داریم در تبلیغ رفتن. قدیما مثلا معلوم بود دیگه، روحانیون محرم و سفر میرن تبلیغ، رمضان میرن تبلیغ، الان فکر میکنم کمی کم رنگ شد. خلاصه این قصه رو جدی بگیرید که ارزش هدایت مردم خیلی بیش از عبادت شخصی خود ماست. حالا من خودم واقعیتش اینه که خیلی وقتا دوست دارم که خودم قرآن بخونم، نماز بخونم، به زیارت برسم، و فکر میکنم که اگه مجلس و منبر داشته باشیم اینطوری نمیشه. ولی خب بدونیم که ارزش این که بتونیم مردم رو هدایت کنیم، دستشون رو بگیریم، با دین و قرآن و خدا آشنا بکنیم، از این که شخصا به عبادت بپردازیم بیشتره. و حالا مردم هم نیاز دارن، همگان نه ولی عده‌ای مشتاقن. خیلی هم بسنده به فضای مجازی نکنید. بعضی میگن ما تو فضای مجازی دیگه کار میکنیم. خب فضای مجازی خوبه، ولی به هر حال فضای حقیقی و این چهره به چهره تبلیغ کردن یه آثاری داره که ضرورتاً فضای مجازی نداره. یعنی اینها رو هم با مردم بودن، کنارشون بودن، خلاصه باشون محشور بودن، مأنوس بودن، حرف زدن مهمه. از این قصه دریغ نکنید که انشالله ثواب رمضانتون مضاعف میشه. دیگه به تلاوت قرآن هم اهتمام دارید، بیشتر داشته باشید. لا خیر فی قراءت لا تدبر فیها، قراءت با تدبر انشالله زمینه ی انس مستمر با قرآن بشه در ماه رمضان. ادعیه فوق‌العاده‌ای هم داره، خیلی ادعیه های خوبی داره، هم دعای افتتاح، هم دعای ابی حمزه، هم سایر ادعیه که هست، سعی کنید که باهش انس بیشتری بگیرید. اگه برای مردم حرف زدید، از این دعاها هم بیشتر بخونید برای مردم. روح مردم با این لطافت دعا و ظرافت بیان امام بهتر انس میگیره و بهتر مأنوس میشه. اول خودتون مأنوس بشید، بعد برای مردم بگید، و سعی کنید که مردم را با ادعیه آشنا کنید، و تقریبا اون خلأ معنویتی که در زندگی ها وجود داره یه جوری سعی کنید که جبرانش کنید. امیدوارم که انشالله هممون موفق بر عمل صالح و توبه و استغفار و روزه مقبول و تلاوت قرآن در این ماه بشیم، و خداوندم از سر تقصیرات هممون بگذره. صلواتی ختم کنم.